رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بالله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در بحث تحليلي بر تاریخ عاشورا در چند سال گذشته‌ای که در ایام محرم و دهه اول این بحث رو مطرح کردیم و ادامه دادیم، این بحث تا به اینجا رسید که نامه‌ای بین عمر سعد ملعون و ابن زیاد لعنت الله علیه رد و بدل شد و سپس قرار بر این شد که از حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یا بیعت بگیرن و اون حضرت رو با همراهان خودشون به صورت بازداشت بفرستن پیش حاکم وقت که یزید ابن معاویه لعنت الله علیه ما بوده، و یا اینکه اون حضرت رو در همون جایی که آمده که در سال گذشته عرض کردیم که صحرایی به نام صحرای کربلا بوده که اون حضرت آمده همونجا، همونجا حضرت رو به زور نگه بدارن و اون بزرگوار رو باهاش بجنگن و به هر حال تا اینکه اون حضرت مجبور بشه که بیعت بکنه، که قطعا هم اون حضرت بیعت نخواهد کرد، فلذا اون حضرت همونجا به شهادت برسونن و سر اون بزرگوار و هر کس که همراهان اون حضرت هست رو برای یزید، یعنی اول ابن زیاد و بعد برای یزید بفرستن. اون چرا که تو این چند سال ما صحبت کردیم و در خدمت دوستان برادران و خواهران بودیم و امسال ادامه‌ش رو پی می‌گیریم، هدف خواندن کتاب یا مقاله یا داستان یا بیان اینها نیست، چون اینها رو خود دوستان هم میتونن، هم آقایون هم خانوم ها میتونن این کار رو انجام بدن، لیکن مسئله تحلیل وقایع عاشوراست و این کار یه کار ابداعی تو این مؤسسه هست که صورت میگیره و هر اون کس که صدای ما رو میشنوه، چون امسال حالا با این وضعیتی که هست تعداد بسیار کمی، شاید مثلا یه چیزی حدود 100 نفر اینجا هستن، نام کسانی هستن که عموما خیلی خودمانی و دست اندر کار هستن، اینا ما بقی افراد که اکثریت قریب به اتفاق رو تشکیل میده از طریق موبایل ها، از طریق ویدیو کنفرانس و حالا جورای دیگه دارن صدای ما رو میشنون، تصویر ما رو دارن. برای همه اونها داریم عرض میکنیم و همه دوستان حاضر که هدف خواندن اینها نیست، چون این کار رو خودتون هم میتونید انجام بدین، خود دوستانمون که به هر نحوی دارن صدای ما رو میشنون میتونن این کار انجام، ولی هدف تحلیل این وقایع هست و سپس خودمون یاد بگیریم که هر وقت کتابی رو میخونیم، مخصوصا کتابای تاریخ و تاریخ شیعه رو وقتی میخونیم یا مقاتل رو میخونیم، برای این که گرفتار این خرافاتی که به مقاتل چسبیده شده یا به تاریخ عاشورا چسبیده شده یا تحریفاتی که صورت گرفته دوچار اینها نشیم، قوه تحلیلمون رو تقویت بکنیم و بتونیم مسائل تاریخی، مخصوصا مقاتل که قسمتی از تاریخ هستن، تاریخ شیعه هستن، اینا تحلیل بکنیم. اگر این کار بشه گرفتار اون خرافات نخواهیم شد. حالا هدف ما تو این بحث این بوده تو این چند سال، چون فرصتمون هم بسیار کم هست، ادامه بحث رو پی میگیریم. ادامه بحث به اینجا میرسه که حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در آغازین روزهای محرم یا دوم یا سوم محرم آمدن، تشریف آوردن کربلا، سرزمینی به نام کربلا. در گذشتم گفتیم که حضرت اینجور نبوده که بنا به میل خودشون اینجا بایستن تا بجنگن و به شهادت برسن، بلکه این هم ناخواسته صورت میگیره. ناخواسته بودنش به چه معناست؟ به این معنا که دشمن حضرت رو مجبور میکنه به واسطه گروهی که از جانب خودش میفرسته که گروه 1000 نفره بوده، سرگروه و فرمانده این گروه کسیست به نام حر بن یزید ریاهی رحمت الله علیه، که این فرد رو میفرسته که جلو امام رو بگیره و اون این فرد جلو امام رو میگیره و امام مجبور به ایستادن میشه در این سرزمین. چون امام مجبور میشه به ایستادن در این سرزمین، اینجا هستش که جنگ صورت میگیره و حضرت بالاخره به شهادت میرسه. و چون این اتفاق میافتاده در علم خداوند، در علم پیغمبر، در علم خود امام گذشته، این رو دقت داشته باشید. نه اینکه چون در علم خدا گذشته حتما باید اینا بیان کربلا بشه، این فرق میکنه قضیهش با هم دیگه. خب حالا اینجا حضرت آمده در کربلا مستقر شده، زمان چه زمانی هست؟ آغاز این بحثی که میخوایم از امشب به یاری خدا شروع کنیم، زمان زمانی هستش که میرسونه که روز نهم هست، که روز نهم از نظر لغت بهش در عرب چند تا واژه براش صرف میکنن، یکی هم تاسوعا بهش گفته میشه، روز نهم، که دیگه لفظ تاسوعا و عاشورا مانند لفظ اربعین اصلا دیگه برای عموماً برای امام حسین علیه السلام به کار میره، برای جای دیگه‌ای به کار نمیره، مخصوصا تاسوعا عاشورا اصلا شاید اینجور بگیم، حالا اینه که خود عربی هم خونده باشن دوستانی که، اصلا بگیم علم شده اصلا دیگه برای قضیه امام حسین علیه السلام. تاسوعا روز نهم هست. خب بنا بوده که اصلا همین روز نهم هم جنگ صورت بگیره. چرا؟ ببینید تاریخی که ما داریم نقل میکنیم یک تاریخی است که تمام، یعنی اینجور بگیم، فشرده تواریخ سنی و شیعه رو در دل خودش داره، همه مشترکات اینها رو جمع کرده و اینو ما داریم خدمت شما ارائه میدیم. یعنی دیگه شما وقتی که اینو ما داریم میگیم با دل قرص میتونی هر جا بری عنوان بکنی، چون هیچ چیزی غیر از این که ما اینجا داریم از روی این همه تواریخ، یعنی وقت ممکنه 15 تا 20 تا 25 تا کتاب تاریخ و مقتل هست که ما از دل اینها مشترکاتش رو داریم برای شما بیان میکنیم، چون وقتمون بسیار ضیق، مخصوصا امسال دیگه نمیایم دونه به دونه اینا بگیم، میگیم تاریخ ابن عسیر، طبری، مقتل مقرم فلان، اینا دیگه نمیایم بگیم، لهوف مثلا فلان نمیگیم اینا رو، فقط میگیم که آقا این تعداد تاریخ هست، شما دلت محکم باشه اگه خاصی جایی مطرح بکنی بدونی همچین واقعی واقعا اتفاق افتاده، اگر یه وقت از شما کسی سند خواست بیای ما سندشو تقدیم شما میکنیم، و شما هم هر کسی که هر جا راجع به وقایع عاشورا صحبت میکنه باید سند ازش بخوای، اگر یه وقت دیدی ابهامی در گفتارش هست که اونم سند ارائه کن. خب این جنگ روز عاشورا بنا بوده تاسوعا صورت بگیره. اینجا چیزی که داریم نقل میکنیم از این تاریخ مشترک که هم سنی هم شیعه نقل کرده این تاریخ رو، اینها میگوین که روز نهم در واقع نرسیده، یعنی بعد از ظهر روز نهم هست، بعد از ظهر روز نهم هست و ما بهش میگیم، حالا عربا هم همینو میگن، البته کلمه عصر در عربی مساء بهش میگن، مثلا شما میگن صباحم بالخیر، نه صبح بخیر، مساءم بالخیر یعنی عصر بخیر، بعضی وقتا اول شبم مساء گفته میشه، یعنی شبم بخیر مساء میگن. گفته میشه که حضرت در خیام خودشون بودن اونجا، حالا نقل میکنیم، و یک وقت شمر بن زلجوشن لعنت الله علیه میاد جلوی خیام حرم، روز نهم که روز تاسوعا بهش گفته میشه، میاد جلوی خیام حرم. قبل از اینکه اینو بگیم، اینم دقت داشته باشید، نکات خوبه، جز همون تحلیلاتمون هم بد نیست بیان میشه که عرب در بین اعراب، در عرب ها قبایل در واقع رسوم و فرهنگ ها رو رقم میزنند، و قبایل در عرب به این صورته که مثلا توی یه قبیله ای فرزند بنده بود شما و مثلا عده دیگه اهل این قبیله هستیم، اگر از این قبیله من و شما که هستیم، اگر از فامیلای مثلا یه خانومی تو این قبیله باشیم، عرب میگه وقتی میخواد صحبت کنه میگه آقا من خارزاده شما هستم. حالا خارزاده ما نیستا، مثلا میگه من خارزاده شما هستم، یعنی چون همه اون با یه خانوم تو این قبیله فامیل هستیم، اینا به این صورت عربا رسم دارن اینجور میگه. اگه با یه آقایی باشیم میگه آقا این دایی، مثلا این دایی ما هست، ما شما دایی ما هستیم، مثلا اینجور با هم دیگه رفتار میکنن تو قبائل. عموها هم همینطور، به حالت عمه هم همینطور، ولی بیشتر مثلا خواهرزاده دایی اینا به کار. اینجا شمر لعنت الله علیه میاد و جلوی خیام حرم قرار میگیره، فریاد میزنه که به کیا؟ به جناب قمر بنی هاشم سلام الله علیه و همچنین برادرای قمر بنی هاشم که جعفر بودن، عثمان بودن و فرزند دیگه‌ای که داشت که قبلا اسامی اینا رو گفتیم برای شما، که اینا 4 تا برادر بودن، اومدن کربلا، از 4 تا هم شهید شدن، که شاخص اینها در واقع قمر بنی هاشم سلام الله علیه بود، که هر 4 تا فرزندان ام البنین بودن و از امیرالمومنین سلام الله علیه بودن، پدرشون امیرالمومنین بود. خب اینجا آمد و فریاد زد که خواهرزاده های ما کجایند؟ حالا چرا؟ برای اینکه ام البنین سلام الله علیها خواهر شمر نبود، ولی هم ام البنین هم شمر، شمر لعنت الله علیه، از قبیله بنی کلاب بودن، چون اینا قبیله قبیله بودن دیگه، قبیله بنی کلاب یا قبیله کلاب بهشون میگفتن. به این مناسبت که فرزندان او رو، فرزندان ام البنین رو خواهر خونده های خودش به اصطلاح خواند، خواهرزاده های مذهب میخوام، خواهرزاده های خودش خان، گفتش که کجا هن خواهرزاده های ما؟ تا اینو گفت خوینا عرب بودن، همه میفهمیدن، خود قمر بنی هاشم و برادراش به سوی شم رفتن، گفتن که برای چه کاری اومدی و چی میخوای؟ گفت شما خواهرزاده های من هستید و چون خواهرزاده های من هستین در امان هستین. یکی از برادران قمر بنی هاشم رو کرد بهش، گفتش که لعنت خدا بر تو و بر اون امان نامه‌ای که برای ما آوردی، اگه تو واقعا دایی ما بودی حاضر می شدی که ما در امان باشیم و فرزند رسول خدا در امان نباشد؟ تأکید می کنیم که حالا رو فرزند رسول خدا، رو ذهنتون، تو ذهنتون یه خطی زیرش بکشید تا یه کاری داریم با این قضیه. خب این رو گفت و اینجا دیگه همون امان نامه هایی که میخواستن بیارن اینجا دیگه منتفی شد و از بین رفت، دیگه امان نامه در کار نبود، چون دیدن که با امان نامه نمیشه که قمر بنی هاشم رو از ابی عبدالله جدا کرد. چرا اینا میخواستن این کار انجام بدن؟ برای اینکه یه ضربه روحی روانی به جبهه امام حسین علیه السلام بزنن، حضرت تضعیف بشه، شاید این بیاد بیعت بکنه و دست از جنگ برداره و یا شاید مثلا نظرشون بود که زودتر جنگ تموم بشه، مدیریت بشه و از بین برن اینها، در واقع حالا ما میگیم به شهادت برسن. و قمر بنی هاشم هم میدونستن که فرد شجاعی هست، نمیخواستن که با این روبرو شن، چون میدونستن که کشته زیادی باید بدن تا بتونن او رو از پا در بیاورن و به شهادت برسونن. این دلایلی بود که تو ذهن اینا بود، اومدن امان نامه دادن، ولی خب امان نامه منتفی شد. که امروز امان نامه ها حالا به این صورتی که ما میگیم نیست، امروز رفت آمد دیپلماتیکو میگن، مثلا وقتی امان نامه یا دیپلماسی یا مثلا یه چیزایی میارن میگن آقا میخوان یه حکومتی رو ضربه بزنن، یه چند تا رو از دل حکومت و دل نظام مال ما که خیلی خوبی مطلب زیاد هست، هی ور میدارن میبرن که مثلا نظام یه ضربه بخوره، مردم تضعیف بشن از نظر روحی و ببینن که فلانی هم رفت، فلانی هم چپ کرد، فلانی هم مثلا رفته الان در کانادا، در انگلیس، در آمریکا براش خونه دادن، بهش پست دادن، ماهی 5000 دلار، 10000 دلار حقوق دارن بهش میدن، این که با ما بود، این که مثلا توی ما بود. دونه به دونه دشمن اینجوری امروز امان نامه میاره، یعنی مثلا بهشون میگه آقا شما بیاید اونجا، مثلا ما چیکار میکنیم، بهتون این فرصت ها رو میدیم، یه رادیوم در اختیارتون میذاریم، ماهواره یه تلویزیون هم میدیم و قصلا حاضر. امان نامه ها امروز به این صورته که خیلی حکومت هام ضربه که میخورن به همین صورته، همه جای دنیا هم الان همینجوری توسط قدرت های بزرگ به این صورت میشن. تو لبنان هم که شما دخالت دیدید، یه رئیس جمهوری سابقه تا نداشته تو این صدها سال که یه رئیس جمهوری بلند شه کشور دیگه بیاد، کشور دیگه بگه آقا من یه ماه به شما مهلت میدم و خودم میام تعیین تکلیف برای شما میکنم، یعنی خیلی حرف هست، یعنی منظور حالا حرفا دلش خوابیده، یعنی این قصدش این هستش که من به یک سری افراد اینجا امان میدم اینا بیان با ما باشن و نفرات دیگه خودشون میدونن دیگه با این برنامه‌ای که پیش گرفتن، یا اونا بیان به ما بپیوندن یا اینکه نه. حالا منظورم اینه که اماننامه ها امروز به این صورته. این اماننامه رد شد، روز نهم تاسوعا در کربلا رد شد و دیگه بعد شم برگشت آمد پیش عمر سعد ملعون و اونجا گفتش که اینها اماننامه رو رد کردند و اینا آمادن برای جنگ. یه فردی راوی هست، راوی جنگ هست، تا حدودی روایت کرده جنگ رو، نقل میکنه که من اومده بودیم با عمر سعد ملعون پاهامونو گذاشته بودیم تو آب، داشتیم خنک میشدیم کنار فرات. میگه که یه شخصی آمد، حالا یه اسمی هم داشت، اسمش هم به درد من و شما نمیخوره، حالا اینا آمد و در گوش عمر سعد گفتش که عبیدالله یه نفر فرستاده که برو به عمر سعد بگو اگه امروز با اینا میجنگی، اگه نه گفته که خود عمر سعد رو بکش، سرش رو برده بر من بیار. عمر سعد اینو که شنید بلند شد و خیلی پاهاشو زودی از تو آب در آورد و کفشاشو پاک کرد و سلاحشو برداشت و سوار اسبش شد و رفت سراغ لشکر. به لشکر جمع کرد لشکر گو آقا آماده باشید، یا خیل الله ارکبی و ابشری، سوار بشید و بشارت من بدم به شما. دقت بکنید در این جمله حالا که بشارت بدم به شما و سوار بشید، میخوایم حمله کنیم، همین الان که روز نهم هست حمله کنیم به خیام حرم، حرکت بکنین، که اینا هم حرکت کردن. این ارکبی و ابشری الان از شعارهای داعش هست که وقتی میخواد که یه نفر عملیات انتحاری انجام بدهد، حالا اعلامیه شما شبای قدر اینجوری و خوندیم، دو شب قدر یادم میاد امسال هم خوندیم برای شما، مثل این که حالا من میارم اعلامیه شما، خوبه که این اعلامیه رو بریم بخونیم، خیال نکنیم ما دشمن دیگه نداریم یا دشمنان امیرالمومنین الان نیستن، فت و فراوونن، خیلی بیشتر از دوستان هستن دشمنان امیرالمومنین، هنوز بیشتر از دوستان هستن. یکی از مسائلی که تو خود اعلامیه هام داعش دائما اعلامیه میده، مثلا یه وقتی کرده، حالا داعش کردن این گروهای تکفیری وهابی اینا دیگه، حالا هر روز به یه اسمیان دیگه، فرق اینا نمیکنن، همه خاستگاه اینها و اون آبشخورشون همون آل سعود و وهابیت و ابن تیمیه است. این آمده تو اعلامیه‌اش همینو میگه، میگه ابشری، خیلی جالبه، اینا میگن بشارت میدیم به شما بهشت، الان اونجا تو بهش حورالعین نشستن و انقدر ابله و احمقن که میگه ظرفم گذاشتن قاشوقتونم با خودتون ببرید که اونجا اینا غذا با قاشوقتون بخورید. خب اگه اونجا ظرف داره قاشوقم داره دیگه نیاز به قاشوق شما نداره که، یا اونجا منتظر شما، الان بریم پیغمبر آغوشش باز کرده گفته هرچی آدمکش و سارق و قاتل و جنایتکاره بیا تو آغوش ما، این چه پیغمبریه؟ حالا اینا داستانی داره که اصلاً وقتمون امسال متاسفانه برنامه ما ریخته بودیم، ولی خب حالا دیگه به هر حال روزگاره دیگه، فرصت‌ها از دست آدم گرفته میشه، که خود اینم برای ما درسی، یعنی کرونا واقعا درس خیلی معایب داشت، خیلی دوستان اما گرفت، خیلی‌ها رو اذیت کرد و اذیت داره میکنه، ولی محاسنی هم به نظر من داره، یکی از این که فرصت‌ها رو ما غنیمت بشمریم، ما قدر فرصت‌ها رو ندونستیم. علی حال اینا اومد و اینجوری گفت، اینا حمله کردن به سمت خیام حرم. خب از اون ور حالا خیام حرم، ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه، همه اینا که نمیگی مشترک همه مقاتله، ببینید با خیال راحت شما میتونید برید نقل بکنید دیگه، خیالت راحت، خیالت ناراحت نیست در نقل اینا. میفرماید که روایت کنندگان میگن که ابو عبدالله نشسته بود جلوی خیمه، شمشیر رو ازت گرفته بود دستش، تکیه به شمشیر داده بود، زانوی مبارک رو بالا آورده بود، سرش رو گشود رو زانو، شمشیرم جیگ تو به دستش، رو همون زانوی مبارک خوابش رفته بود، یه خواب سبک و کوتاه. خب حضرت عباس سلام الله علیه که خب ما حالا بهش بگیم آقا نایب فرمانده است، مثلا به قول معروف بعد از امام حسین علیه السلام، در واقع امام سجاد که امام معصوم بیمار در خیام حرم، او کارهای نظامی رو بر عهده داره دیگه، او آمد پیش برادر احترام کرد و عرضه داشت که برادر جان لشکر دشمن دارن به سوی شما میان، دستور چیه؟ خب ابی عبدالله علیه السلام همونجا که به خواب رفته بود اینجا یهو از خواب پرید، قبل از اینکه حالا مطلبی رو بیان بکنه حضرت سر و صدای دشمن هم شنید، ولی اینجا یک نقل جالبی دارد حضرت که یه پیشگویی هم دارد. حضرت زینب سلام الله علیه آمد، قبل از اینکه قمر بنی هاشم بیاد بگه که گزارش نظامی بده که دشمن حمله کرده دارن میان به هر حال به سوی خیام حرم، عرضه داشت به برادر خودش به ابی عبدالله علیه السلام که سر و صدا رو نمیشنوی شما اینا نزدیک شدن. حضرت سر برداشت فرمود که قبل از اینکه جواب حضرت زینبم بده فرمود که همین الان رسول خدا و پدرم علی و مادرم زهرا و برادرم حسن علیهم السلام رو در خواب دیدم که به من گفتن به زودی نزد ما خواهی آمد، به خدا سوگن این امر نزدیک هست و در آن شکی نیست. خیلی جالبه که اینا رو تاریخ سنی هم نقل کردن، یعنی شما دقت کنید وقتی میگه یک نفر سبت پیغمبر از سید جوانان اهل بهشته داره یه خوابی رو نقل میکنه، میگه من به زودی نزد جدم که پیغمبر امیرالمومنین صدیقه طاهره امام حسن هست میروم، یعنی کجا میره؟ خب میره تو بهش دیگه. خب اینا که دارن میکشنش که نمیشه که قاتل و مقتول هر دوتا با هم برن تو بهش، که اینم این قاتل و مقتول، خب بالاخره یا قاتل میره تو بهش یا میره تو جهنم، مقتول هم همینطوره یا داخل بهش میره یا جهنم. مقتول که خودش داره میگه، اون سنی هم داره نقل میکنه، یه نفر نه چندین نفر که آقا من در خواب دیدم جدم رسول خدا، پدرم امیرالمومنین، مادرم زهرا، برادرم حسن علیه السلام رو که به من گفتن که آقا به زودی نزد ما خواهی آمد، به خدا سوگن این امر نزدیک است و در آن شکی نیست. خب اینو وقتی که بیان کرد حضرت، یه وقت من و شما خواب میبینیم پا میشیم که آقا تعبیرش چیه، بعد میریم اینجا مثلا کتاب فلان رو میخونیم، بعد میریم به آقای فلان میگیم، کیاکه میگیم فلان، یه چیزی مثلا میگن که اینا همه محتملات هست، احتمالاته، تعبیر واقعی خواب و غیر از خدا و رسول و معصوم و کسی که خدا این علمو بهش داده باشه هیچ کی نمیدونه، که اینا احتمالاته که ما من و شما میگیم در تعبیر خواب. یه وقت خود معصوم داره خواب میبینه، خواب معصوم رؤیای صادق است، معصوم هیچ وقت از قاس و احلام نمیبینه، اینو باید اول بدونی. یعنی رؤیای امام و پیغمبر رؤیای صادق است، رؤیای ازغاس و احلام نیست. خب تا اینو فرمود حضرت، حضرت زینب سلام الله علیها خب میدونه برادرش از اینانی که بگه برادر مثلا خوابت به خیر باشه، حالا یه صدقه میدیم مثلا، دارم میگم رب بشه، یا مثلا حالا شما خوابی دیدی انشالله که خیره، انشالله که اینجور، نه میدونه که این 100% مثل همون خوابی که پیغمبر دید، لقد صدق الله رسوله رؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، یعنی خدا پیغمبر خواب دید که حتما میره داخل مسجد الحرام میشه و داخل مسجد الحرام شد، اصلا شک نیست، قرآن داره بیان میکنه. خب حضرت زینب ببینید مقام رو، یعنی امام رو میشناسه، بصیرت داره، معرفت داره، امام شناس هست، نه به عنوان داداش و برادر، به عنوان امام، امام رو داره در میابه و درک میکنه. حضرت زینب زد تو صورت خودش، شروع کرد ناله کردن و گریه کردن، فریاد زد اونجا که ای وای این چه واقعی است داره بر سر ما میاد. امام علیه السلام فهمود که خواهرم صبر کن و آرام و خاموش باش و فریاد نزن که دشمن ما رو شماتت نکنه. بعد حضرت قمر بنی هاشم پیش میاد، عرضه داشت که برادر جان لشکر دارن به سوی شما میان. امام از جاش بلند شد، حضرت فهمود که برادر به نفسی انت، خیلی واقعا اینا ببینید ایناست باید روش تحلیل بشه، یعنی ما اخ میخواییم که مقام قمر بنی هاشم رو بشناسیم که نمیشناسیم، متاسفانه که نمیشناسیم، برای این که ای وقت خدای نکرده به قمر بنی هاشم قسم دروغ میخوریم چون مقام رو نمیشناسیم. شما چند نفر سراغ داری به من معرفی کن که امام زمانش، امام زمانش، تکرار میکنیم، امام زمانش بهش بگه جانم به فدایت. چون امام زمان حرف تعارفی و هندونه زیر بغل کسی نمیذاره، تعارف هم نمیکنه. امامی حرفی بزنه 100% درست. وقتی میگه جانم به فدایت به نفسی انت، این یعنی چی؟ یعنی میرسونه که مقام قمر بنی هاشم همونیه که امام صادق علیه السلام بیان کرده. خیلی جالبه این، یعنی این که حضرت در بهشت همه شهدا به حال قمر بنی هاشم تو بهشت، چه برزخ چه قیامت، قبطه میخورن از مقامی که اون بزرگوار داره، به غیر از امامان معصوم و اینها دیگه، بقیه شهدا همینطورن قبطه میخورن. حضرت فرمود که جانم به فدایت، سوار شو و از ایشان بپرس که برای چی اومدین الان، حمله کردین، چی میخواین. حضرت عباس علیه السلام 20 نفر رو جدا کرد از لشکر، گفت بیاین شما، بیا شما، بیا شما، بیا شما. 20 نفر شدن، رفتن جلوی ابن سعد، ابن سعد ملعون پیشاپیش اومده بود، رفتن اونجا ایستادن. یکی از اینها زهیر ابن قین بود که از این 20 نفر، یکیش حبیب ابن مظاهر که معلومه میگیم حبیب ابن مظاهر بهش میگن، اینها بودن. اومدن گفتن که آقا چی میخواییم، برای چی اومدین. اینها گفتن که از امیر دستور رسیده که به شما پیشنهاد کنیم به حکم او تن بدید و الا با شما جنگ کنیم. خب این پیامو داد، قمر بنی هاشم پیامو گرفت، اومد پیش امام حسین علیه السلام. ببینید سردار و فرمانده و امام، همه کاره امام حسین. قمر بنی هاشم هیچی از خودش نگفت، پیام رو گرفت، اومد پیش امام حسین. عرضه داشت که آقا جان اینها یه همچین پیامی فرستادن، جواب چی باید بدیم؟ اونا دوتا لشکر هم، این 20 نفر وایستادن، اونا هم که با لشکر حمله کردن با قسمتی لشکر، اونا هم ایستادن. حالا من فردا انشالله یه قسمتی از این قضیه رو میگم که کیا رفتن با اینا صحبت کردن و اینها چی گفتن. میخوام اون مطلبی که امشب بیان کردیم راجع به امام حسین علیه السلام، که اینها میدونستن که این فردی که دارن باهاش میجنگن امام حسین هست، گوشواره اهل بهشت هست، سید جوانان اهل بهشته. اینا نه اینکه جاهل و نادان بودن، نه، اینا میشناختن، میدونستن. اما حالا برای چی اومدن میجنگیدن؟ قبلا گفتیم، حالا باز اشاره میکن. آمدن اینجا گفتن که آقا پیام این هست. خب دو تا لشکر هم ایستادن، امام حسین داره با قمر بنی هاشم دوتایی دارن صحبت میکنن. امام علیه السلام فرمود که شما برگرد، به قمر بنی هاشم فرمود که شما برگرد، برو پیش اینها، اگر میتوانی تا فردا از ایشان مهلت بگیر و اونها رو از ما بازگردان. یعنی امرو به ما که تاسوعا هست، کاری به کار ما نداشته باشن. برای چی این کارو بکنه؟ خود قمر بنی هاشم این سوال تو ذهنشه. خوب خواهش میکنم دقت بکنین، خانمایی که تو خونه نشستن با همه مشقاتی که دارن، آقایونی که هستن، خوب توجه بکنین. این فراز آخر ماست، چون وقتی دیگه ای نداریم، باید یه مقطع کوتاه بخونیم و انشالله فیض ببریم. خود ابی عبدالله این کلام رو داره که شما برو از اینها یک شب مهلت بگیر و بگو که اگه میتونن امرو با ما نجنگن، جنگو برای فردا بیاندازن. اینجا دو تا مسئله است، خیلی سریع میگیم، خواهش میکنم خوب گوش کنید که عادت به این سرعت کلام پیدا بکنیم این چند شب که با این کرونا باید همینجوری حرف بزنیم. یکی این که آقا من از شما سوال میکنم، امام حسین علیه السلام میخواد فرار کنه از صحرای کربلا، توجهتون به منه، میخواد فرار کنه شبیه ها. دوم این که شما چه امشب وقتی میدونی کشته میشی 100%، چه امشب کشته بشی چه فردا کشته بشی، فرقی نمیکنه. بگی میخوام لذت دنیایی ببرم وسط این صحرای سوزانم، که لذت دنیایی خبر اینی که آبم که اصلا قطع کردن دو سه شب مونده، با یه مشقتی که باید بری آب پیدا کنی بیاری فلان، با این وضعیت زن و بچه و فلان، همه طرف دشمنو، برای چی داره این درخواست میکنه؟ من خواهش میکنم از همه اونایی که صدای من رو میشنن، از خانوم ها هر پستی که دارن، یکی وقت مینید مهندسه، یکی دکتره، یکی پزشکه، یکی نمیدونم استاد دانشگاه است، یکی نمیدونم، خب اینا خیلی دوستان ما هستن، تو اینا زیاد هم هستن، شغلای دیگه، یکی بناس، یکی نانواس، همه شغلای خوب و پاکیزه‌ای دارن الحمدلله. خوب توجه بکنید. ببین من عرض کردم حضرت برای چی مهلت رو میگیره؟ نه فرار میخواد بکنه، نه میخواد از دنیا لذت ببره، نه میخواد یه شب دیگه زنده باشه تا ببینه چی میشه مثلا. و مقام شهادت هم میدونه که هر چی زودتر شهید بشه بالاتر. هم به شما گفتیم که زودتر به ملاقات کی میره؟ جد بزرگوار امیرالمومنین فاطمه زهرا و امام حسن علیه السلام. خب اینا رو همه میدونه. برای چی مهلت میگیره؟ این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. این چیزی است که تو این بحثایی که ما داریم میکنیم من تا الان که زندم ندیدم جای دیگه خیلی روش مانور بدن و باید داده بشه. و جوان ما، نوجوان ما، خواهر ما، برادر ما، هر که هر جا هست، عرض کردم به این توجه بکن. مهلت خواستن یه شب بیشتر برای چیه؟ اینو عرض میکنم، من توضیحشو فردا میذارم میگم. حضرت محمود یک شب به ما مهلت بده. حالا قمر بنی هاشم هم ایستاده. یک، من نماز یه شب بیشتر نماز بخونم. دو، تلاوت قرآن کنم، یعنی یه شب بیشتر تلاوت قرآن کنم. سه، دعای زیادتری بکنم توی یه شب. خیلی اینا حرف واقع. چهار، استغفار رو دوست دارم، هر چی میتونم توی یه شب باقی مونده استغفار بکنم. یعنی این، حالا ما معذرت میخواییم از خود ابی عبدالله سلام الله علیه، عذرخواهی میکنم مقام و ساعت قدس اون بزرگوار، ما ناچاریم عوامونه باید بگیم، چاره دیگه نداریم. این کارت خودم رو، کارت اعتباریم، کارت حسابم رو هرچی میتونم توش بیشتر بریزم. اینه دیگه. چون اینا یک فضائلی داره، پاداش هایی داره، خیره کننده است. اینو باید فردا ما روش اگر زنده بودیم روش مانور بدیم و تکیه بکنیم. این چند دقیقه که باقی مونده مقتلی بخونیم و دیگه شما رو بسپاریم به خدای بزرگ تا ببینیم حالا جلسه بعد انشالله چه خواهد شد. یادتون پس نره چهار چیز رو. حضرت محمود یک، نماز بیشتری بخونم، یک نماز. دوم، تلاوت قرآن. سوم، دعای بیشتر، یعنی خود دعا کردن، نفس دعا کردن. چهارم، استغفار. استغفار اینو با بتونیم انشالله جلسه آینده یه توضیحاتی پیرامونش بدیم و ببینیم اون وقت آخر سر ببینیم ما کجای کاریم. ما میخواییم تو این دنیا اگه بیشتر بمونیم میخواییم چی کار بکنیم. این سوال رو تا فردا خودمون با خودمون کار بکنیم، تو ذهنمون باهاش کار بکنیم، با این سوال پاسخش خودمون هر چی که میدونیم بهش بدیم. یک صلواتی بفرستید، مقتل کوتاهی بخونیم. امشب خب طبق رسومی که هست شب حضرت علی اصغر سلام الله علیه هست. من زود اینا رو میگم که مزاحم برادر عزیز و ارجمندمون جناب حاج محسن آقای احدی نشیم، که ایشون هم وقتش کوتاه است بنده خدا بتونه خوب ما رو به فیض برسون. اولا دقت داشته باشید اگه روی صندلی نشستین به احترام طفلت حضرت ابو عبدالله علیه السلام، اگه میتونین مشکلی نداره رو زمین بشینین، یه حالت تضرعی استغاثه‌ای بگیرید، یه حالت توسلی پیدا بکنین و زودی، خیلی زود تو ذهنتون اون حوائجی که دارین در نظر بیارید. اون حوائجی که دارین زود در نظر بیارید. در رأسش هم انشالله رفع این کرونا باشه و این شفای این بیمارانی که همه ما هستن، خانواده های ما، دوستان ما هستن تو این بیمارستان ها، هموطن های ما هستن، این کادر بیمارستان که اینقدر زحمت دارن میکشن، پزشک و پرستار، اینا هم حاجت روا بشن. برای همهشون دعا کنیم. ما نباید بخل ببرزیم. همه رو در نظر بگیریم و انشاءالله ریشه‌کن شدن آل سعود و یهود و اسرائیل و صهیونیست و آمریکا و انگلیس و اینا که این دوستان امیرالمومنین یه نفس انشاءالله بکشن. خب این یه طرف قضیه. یکی این که راجع به این طفل شیرخوار کتاب‌ها نوشته شده و سنی‌ها صحبت کردن، شیعه صحبت کرده. این هم که ما داریم میگیم مقتل مشترک که هست، اولش گفتیم که همچین طفلی در کربلا بوده، این اثبات شده. حالا این طفل تازه زاییده شده بوده، تازه به دنیا اومده، همون روز مثلا، یا این که این روز عاشورا، یا این که این طفل 6 ماهه بوده، اونجا چجوری این طفل به دست ابی عبدالله رسیده. اون چی که ام مقاتل فهمیده میشه، اینو من خلاصش برای شما دارم میخونم، که اونجا میفهمن که ابی عبدالله علیه السلام آمد فریاد کمک خواهی رو سر داد. فریاد کمک خواهی امام معصوم خیلی مهمه، یعنی اگر کسی بشنوه و بهش عمل نکنه در هر حالی که باشه معذب میشه و مؤاخذه میشه، یعنی هل من ناصر ینصرنی. خب حضرت آمد و تقریبا همه، زمانی هم که این طفل به شهادت میرسه، همه کشته شدن، یعنی هیچ کس غیر خود ابی عبدالله اونجا دیگه باقی نمونده، غیر امام سجاد که تو خیمه ها هست، تنهای تنهاست. حضرت داره صحبت میکنه با این لشکر. حالا من اینجوری احساس میکنم، دوستانی هم که وقت متأهلن، فرزندی دارن، یه وقتی مثلا اون فرزند کوچک صدای پدر رو چون مأنوسه میشنوه، مثلا یه گریه ای میکنه، یه صدای از خودش در میاره چون صدای پدر رو شنیده، یه همچین حالتی داره. اینجا ابی عبدالله داشت صحبت که میکرد، ظاهرن صحبتش دیگه رو به اتمام بود یا تمام شده بود، یه وقت گریه این طفل به گوش حضرت رسید، صدا به گریه این طفل بلند شد. حالا گریهش اون طفل از تشنگی بوده. بعضی از عرفا کلام خوبی دارن که بابا جان مثلا من هستم، نمیخوامم که قربت تو رو ببینم، اگرچه مثلا 6 ماهه هستم. اینا هم تعابیر خیلی خوبی، خیلی جالب هست. اینجا شروع کرد گریه کردن این طفل. حضرت فرمود که به خواهرش از زینب، خب این طفل مادرش هست، تو خیام حرم هست، شیرش میده، مادرش زنده است، قطعا هم همینطور، اینا همه اثبات شده است. گیرم به خواهرش از زینب فرمود که این طفل منو بیار که من اینو ببینمش، برای آخرین بارم ببینمش. این طفل رو آوردن، حضرت طفل رو بغل کرد. طفل رو بغل کرد، داره صورت به صورت داره نگاه میکنه تو صورت این طفل. خب حالا اینجا عبارات مختلفی در مقتل هست، منم فرصت ندارم، حاج محسن آقا در قالب شعر انشالله برای شما میخونه. اینجا در لشکر دشمن عمر سعد و اون کسانی که همراه بودن لعنت الله علیه مجمعین، اینا احساس کردن که یه خطری تهدید میکنه اینها رو، چون شاید امام حسین علیه السلام میخواد از این طفل استفاده کنه که دل اینها به رحم بیاد و مثلا اینها نجنگن و این برنامه بیعت گرفتن از بین بره و به هر حال برنامه کشته شدن هم از بین بره. این حال حال به هر دلیلی که بود یه کاری کردن که اصلا خود عرب ها هم این کار رو انجام نمی دادن، یعنی یه کاری که خلاف عرب، رسم عرب، خلاف رسم انسانی، اصلا هیچ حیوانی هم این کار رو انجام نمیده. تو این کلیپ های وقت شما میبینید که مثلا یک شیری حمله کرده به یک مثلا مادری داره مثلا بچه‌شو میده، مثلا دیدین که وقت رهاش کرده رفته، مثلا اینا اصلا یه کاری کردن که هیچ جایی در جامعه انسانی اصلا جایگاهی نداشت. حالا مثلا شرعیش اصلا راه در مقاتل داره که اینها دستور داد به حرمله لعنت الله علیه یک تیری حرمله داشت، تیر درازی داشت، تیر بلندی داشت، خیلی باریک. این تیر بلند رو که بهش میگن تیر سه شعبه، نه این که سه شاخه داشته باشه این تیر، این تیر به این صورت بود که وقتی که میخورد به یه جایی از این طرف مثلا میرفت، از اون طرف به خاطر اینکه سرش بسیار تیز بود، شما تیر رو دیدید یه نوکی داره کناره های تیر، انقدر این رو تیز میکردن که این میشکاف، یعنی فقط سولاخ نمیکرد تیر که بره تو بدن، میشه کاف میرفت و از یه طرف دیگه در میمد. ولی زد دارد اینجا که وقتی که ابی عبدالله داشت صحبت میکرد با اینها، این نانجیب، حرمله نانجیب، این تیر رو رها کرد به سمت گلوی حضرت علی اصغر سلام الله علیه، این گلو شکافته شد. بعضی ها نوشتن همونجا سر خم شد روی دست ابی عبدالله علیه السلام. این چراغا رو هم خاموش بکنید که اینام که تو خونه ها هستن یه فیضی انشالله ببرن. حالا هر کسی یه گوشه یه توسلی به حضرت علی اصغر سلام الله علیه پیدا میکنه، انشالله اون دستای کوچیک امشب و کارهای بزرگی رو انجام بده. میگه اینجا یه شکافی ایجاد شد، این چراغ پشت سر منم خاموش کن، یه شکافی اینجا ایجاد شد در گلو که این شکاف باعث شد که سر، بعضی ها نوشتن که دردم جدا شد، بعضی ها نوشتن که سر نیمه جدا شد، یعنی افتاد گلو شکافته شد تو بغل پدر قرار گرفت. انقدر این مطلب بر ابی عبدالله ناگوار بود، انقدر ناگوار بود، انقدر فشار داشت روی ابی عبدالله علیه السلام که حضرت خونها رو گرفت به سمت آسمان پاچید. بعد خود سنی ها هم نقل کردن، این خیلی جالبه، که قطره ای از این خونها بر زمین ریخته نشد، یعنی رو زمین نیامد، همه به آسمان رفت. حالا اون یه بحثی داره که حالا رو آسمان اینا ملائکه با این خونها چه کردن، الله اعلم. این رو زمین نیامد، این طفل تو بغل پدر انقدر ناگوار بود، در ربی عبدالله شروع کرد گریه کردن، طفل تو بغلش بود، حضرت واقعا در یک جا مانده بود که این رو الان چه کار بکنه این طفل رو. مادر تو خیام حرم منتظر این طفل هست، نگهش بداره، ببرتش داخل خیام حرم. حضرت زینب آمد کمک کنه به برادرش که این طفل رو بیاره عقب خیام، اونجا کنار شهدا بذاره، بعضی نوشتن همونجا حضرت دفنش کرد. بعد انقدر ناگوار بود و حضرت شروع کرد گریستن، خیلی گریه کرد و اینها رو لعنت کرد، یک هاتفی از آسمان ندا داد. این خیلی عجیبه، خیلی بعضی سنی ها اینو نقل کردن، یا حسین طفل را واگذار، خداوند به تو سلام میرسونه، میفرماید که ما یک شیر دهنده ای مرزعی براش تو بهش گذاشتیم که به علی اصغرت شیر بده، تو دیگه نگران نباش. لا حول ولا قوة الا بالله.